مگاهرتز و شنونده برنامه‌های خودتون از شبکه رادیویی گفتگو هستید. همکاران خوب من آماده میشن تا لحظات دیگه با شما باشن با برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی.
توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سر برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما هموطنان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو که برنامه بدون خط خوردگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. من محمد رضا عسکری هستم. دعوت میکنم در ابتدای برنامه بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. معاون اول رئیس جمهور گفت هدف از اصلاح ساختارهای بودجه‌ای باید رشد اقتصادی پایدار، مستمر و اشتغالزا باشد. دکتر اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که ظهر امروز به ریاست وی برگزار شد، با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر تدوین برنامه‌ای برای اصلاح ساختار بودجه کشور با هدف کاهش هزینه‌ها و حمایت از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی گفت اصلاح ساختار بودجه در شرایط کنونی کاری پرفایده، سودمند و در جهت منافع کشور است. معاون اول رئیس جمهور لازمه اصلاحات ساختاری در بودجه کشور را اجماع و وفاق همگانی دانست و افسود یکی از ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی قدرت اجماع سازی آن است و در حال حاضر شاهد شکل‌گیری وفاق ملی و فرصت مناسبی هستیم که اجماع همه ارکان نظام برای اصلاحات ساختاری در بودجه کشور را فراهم کرده و زمینه‌های لازم برای مشارکت در این کار به خوبی ایجاد شده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور منصوب امروز در افتتاحیه همایش بین المللی دفاع و امنیت در غرب آسیا از گفتگوهای مستقیم و رایزنی گسترده میان کشورهای غرب آسیا به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر یاد کرد. شمخانی با مرور تحولات سیاسی و امنیتی منطقه، سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه مشارکت‌های سیاسی و امنیتی برای دستیابی و امنیت دست جمعی را تشریح کرد. وی گفت سیاست ثابت جمهوری اسلامی ایران برای ثبات‌سازی در منطقه بر پایه ایجاد امنیت دست جمعی توسط کشورهای منطقه، جلوگیری از تغییر مرزها و تجزیه کشورها و مخالفت جدی با حضور نیروهای فرامنطقه است. شمخانی همچنین با اشاره به تحولات مثبت امنیتی در سوریه و عراق و ایجاد ثبات نسبی در این کشورها، شرایط حاضر را نتیجه توجه جدی به ضرورت‌های مشارکت منطقه‌ای برای برقراری امنیت جمعی و پشتیبانی فعال از دولت‌های قانونی خط اول مقابله با تروریسم دارد. چهار دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو شنونده باشید.
دنیا بدون خط خوردگی.
کشمکش بین دولت امریکا و کنگره این کشور در خصوص ایجاد دیوار در مرز امریکا و مکزیک موجب ایجاد تنش‌های جدی در داخل ایالات متحده امریکا شده و در روزهای اخیر موضوع تعطیلی دولت امریکا و احتمال اعلام وضعیت اضطراری در این کشور به عنوان یکی از سوژه‌های مهم رسانه‌های بین‌المللی مطرح میشه. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای دکتر علیرضا کوهکن، استاد محترم دانشگاه علامه، در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. آقای کوهکن سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم،
شبتون بخیر باشه.
شب شما هم بخیر.
متشکرم. آقای دکتر کوهکن، بنا به چه ملاحظاتی آقای ترامپ رئیس جمهوری امریکا در موضع خودش برای ایجاد حصار یا دیوار در مرز بین امریکا و مکزیک در واقع اصرار داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اتفاقی که در ایالات متحده داره میفته و در واقع تنش‌هایی که در حوزه سیاست داخلی آمریکا شکل پررنگی به خودش گرفته، میشه گفت مقدمه برای شروع رقابت‌های انتخاباتی سال 2020 هست. اینکه آقای ترامپ در این دوره داره اصرار زیادی میکنه که دیواری که قول داده بود در مرز مکزیک رو احداث بکنه، به این خاطره که ما داریم در آمریکا نسبت به بقیه جای دنیا رقابت انتخاباتی خیلی زودتر شروع میشه و ما داریم وارد اون فضاها میشیم. این یکی از قولهایی بود که ترامپ در انتخابات به هواداراش داده بود و با توجه به اینکه کنگره در انتخابات میان دوره‌ای که هر دو سال یه دفعه برگزار میشه، در انتخاباتی که 2018 برگزار شد و در واقع با شروع سال جدید میلادی کنگره جدید شروع شد، ترکیبش عوض شده. آقای ترامپ داره احساس میکنه که اگه الان که در ابتدای کار کنگره است این مجوز رو نگیره، دیگه هیچ وقت موفق نخواهد شد. برای همین داره اصرار میکنه که الان این مجوز رو بگیره در همین ابتدای کار و به یک از شعارهای انتخاباتیش عمل بکنه تا بتونه از اون طریق رأی رو که میخواد کسب بکنه.
بله، خب اشاره فرمودید موضوع ایجاد دیوار در مرز امریکا و مکزیک از جمله وعده های آقای ترامپ به در واقع طرفداران و هواداران خودش بوده. الان به هر حال در کنگره امریکا جدال جدی بین جمهوری خواهان و دموکرات ها وجود داره برای اختصاص بودجه به این پروژه‌ای که آقای ترامپ مد نظرش است. الان وضعیت در کنگره چگونه است؟ آیا قرار هستش که این شرایط در واقع کشمکش و عدم مصالحه بین کنگره امریکا و دولت امریکا تداوم پیدا کنه یا خیر؟
واقعیت اینه که به این موضوع از دو سه منظر میشه نگاه کرد. من خیلی کوتاه یه نکته راجع به همین اتفاق بگم. این که پاسخ شما خیلی کوتاهش این میشه، آخرین صحبتی که وجود داره، آقای ترامپ هم یه چیزی راجبش نوشته بود، اینه که مذاکراتی که معاون رئیس جمهور با سران کنگره داشته باشون به شبه توافقی رسیده، به این معنی که دیوار نباشه، فنس باشه. حالا فنس و دیوار سیاد فرق با هم نمی کنه، ولی فنس باشه، اون بودجهش تامین بشه. اما این خود این موضوع، نفس این موضوع رو دو سه نگاه متفاوت میشه بهش کرد. اولا این بنبست سیاسی که در دولت و ساختار قدرت در آمریکا وجود داره، بالاخره یه فکری باید براش کرد و نظام سیاسی ایالات متحده حداقل در شرایط فعلی توان حل این رو نداره. آقای ترامپ اعلام کرده بود، صریح این رو نوشت که اگر این پول رو به من ندن، نه تنها رو چند الان مدتی دولت تعطیله، نه تنها چند روز که چند ماه یا حتی چند سال من دولت رو تعطیل نگه میدارم، اونها باید این پول رو به من بدن. و به همین دلیل اصلا صحبت از این میشد که ممکنه این تامین نشدن بودجه بعضی از نهادهای فدرال اگه خب طولانی تر بشه میتونه به بودجه نهادهای ضروری برسه و کلن کار دولت فدرال رو با بحران مواجه بکنه. نکته دوم دلیلیه که دموکرات‌ها برای این مخالفت چون گفتن، اگرچه که واضحه که دلیل این مخالفت یه مخالفت سیاسیه، یعنی ترامپ آمده این شعار رو داده، دموکرات‌ها میخوان جلوشو بگیرن، اما یه نکته خیلی جالب توجه توش داشت. رئیس جدید مجلس نمایندگان توی صحبتی که همون ابتدای به کارگیری ریاست مجلس انجام داد، این رو گفت که ما با دیوار مخالفیم چون دیوار با این تاریخ ما در تضاد، با ارزش‌های ما در تضاده.
بله.
حالا خیلی ساده بخوایم بگیم یعنی چی؟ نگاه کنید، وقتی شما یه قدرت جهانی می‌خواید باشید، شما دور خودتون دیوار نمی‌کشید. چرا؟ چون دسترسی شما رو به جای دیگه محدود میکنه دیگه. کی دور خودش دیوار میکشه؟ اونی که میخواد از خودش در مقابل بقیه حفاظت بکنه، در واقع ضعیفتر دور خودش دیوار میکشه نه قویتر. و اگرچه حالا این در چارچوب یک ادبیات سیاسی داره مطرح میشه، اما کسی که بخواد به سیاست واقعی نگاه بکنه، در واقع معنی این دیوار کشیدن یک سمبولی خواهد شد به زودی در اینکه آمریکا دیگه آمریکای 20 سال پیش و 30 سال پیش. آقای بوش پدر چند مدتی قبل در واقع از دنیا رفت، سخنرانی مشهوری داشت که ما حاکم دنیا شدیم، نظم نوین جهانی رو مطرح کرد. دیگه اون داره تمام میشه. چرا؟ چون آمریکا الان نیاز داره که در واقع خودش رو محافظت بکنه. در مقابل کی؟ در مقابل حالا مثلا قاچاقچیان مواد مخدر، انسان و چیزای دیگه، که البته آقای ترامپ به خاطر اون دیوار نمیکشه. شعاری که در انتخاباتم داده بود این بود که اینها کسانی هستند که میان توی آمریکا کار میکنن، کارگران آمریکایی نمیتونن برن سر کار. یعنی اقتصاد آمریکا که قبلا موتور محرک اقتصاد جهانی بود، الان برای اینکه برای کارگران خودش توان تأمین شغل داشته باشه، باید دیوار بکشه، مانع ورود بقیه بشه که شغل‌های کارگران آمریکایی رو میگیرن. این خودش هم نکته خیلی مهمیه که در نوشته‌هایی که شما در اندیشکده‌های آمریکایی و حتی غیر آمریکایی طی همین مدت اخیر داشتید می‌دیدید بهش اشاره میکنن که باید اینها نشانه‌هایی برای رهبران بقیه دنیا است. من می‌دیدم به صورت خاص به چین اشاره میکردن که پس ما داریم به اون شرایط جدید، یعنی دنیایی که دیگه یه دنیای تک قطب هژمون ایالات متحده باشه، از این داریم خارج میشیم و به دنیای جدید که دنیای چند قطبیه وارد میشیم.
بله، به نکات خوبی اشاره فرمودید آقای دکتر کوکن. و امروز هم خبرهای منتشر شد که ظاهرا گفتگوهای تجاری بین امریکا و چین آغاز شده. خب به رغم اون هیاهویی که آقای ترامپ به راه انداخته بود در خصوص در واقع اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات آلومینیوم و فولاد از چین، اما به نظر میرسه که تن دادن آقای ترامپ به گفتگو با چین نشون دهنده این هستش که تهدیدات جدی برای اقتصاد ملی امریکا ناشی از این فضای انقباضی در سیاست‌های آقای ترامپ متوجه کاخ سفید شده. از جمله یکی از این تهدیدها در واقع ایجاد زمینه‌های همگرایی بین چین و برخی دیگر از کشورهایی است که در زمره یا در شمول این در واقع تعرفه‌های جدید قرار گرفتن. چقدر این شرایط به هر حال میتونه موقعیت آقای ترامپ رو برای انتخابات که حالا هست سالی هم بهش اشاره فرمودید خیلی متزلزل بکنه؟ تصمیماتی که اتخاذ میشه خیلی شتاب زده و غیر کارشناسیه، بعد مجبور میشه تصحیحش بکنه. همین امروز آقای ترامپ اعلام کرد که من نگفتم که به زودی نیرامون رو از سوریه خارج میکنیم. این نشون میده که به هر حال آقای ترامپ میخواد موضع قبلیش رو تصحیح بکنه، چون خیلی انتقاد شد در داخل امریکا به این موضع آقای ترامپ.
اتفاقی که در تصمیمات آقای ترامپ و دولت ایالات متحده میفته و سیاستی که اعلام میکنن از دو منظر میشه نگاه کرد که همین سوال شما هم شامل میشه. یکی اینه که از بعضی چیزایی که آقای ترامپ میگه از دید منافع آمریکایی ها حرفای کاملا درستیه. مثلا اینکه چین به اقتصاد آمریکا داره در واقع شغل‌های ما رو می‌دزده، آقای ترامپ میگفت، یا ما باید از سوریه خارج بشیم، یا چیزایی مثل این. بعضی از کارهایی که آقای ترامپ در واکنش به اینها میکنه نه به خاطر منافع آمریکا، به خاطر منافع خود ترامپه. این واضحه. مثلا آمد گفت نفتا قرارداد خیلی بدی برای منافع آمریکایی‌ها، مردم آمریکا چی چیه. بعد قرارداد جدیدی که امضا کرد و وقتی شما با قبلی مقایسه می‌کنید تغییر ماهوی نکرده، اما چه اتفاق چیش تغییر کرده؟ اون امضای پای قرارداد عوض شده. اون قبلی رو بوش پدر امضا کرده بود، کلینتون اجرایش کرده بود، اینو ترامپ امضا کرده و ترامپ بیشتر این کارهای سمبولیک رو هم مد نظر داره. اما به هر حال این بعضی از این صحبت‌ها حرفاییه که برای اون منافع کلان آمریکا حرفای درستیه، گرچه ترامپ بعضیاشو مثل همین موضوع سوریه به خاطر فشار اونهایی که در آمریکا صاحب قدرتن خب خیلی وقتا نمیتونه اجرا بکنه. بکنید ایالات متحده آقای ترامپ راجبش چی میگه؟ میگه ما یه مثل یه آدم ثروتمند میمونیم، که ترامپ این چیزا رو خوب هم اتفاقا درک میکنه که قبلا ثروت زیادی داشتیم توی دنیا، مثلا راه میرفتیم خرج میکردیم، کمک میکردیم به این به اون، چون پولدار بودیم زیاد مهم نبوده که پولا رو کجا خرج میکنیم. الان دیگه اون توانایی رو نداریم و این واقعیت اقتصاد بین الملل. یعنی یک زمانی آمریکا به تنهایی 30% تولید ناخالص جهانی رو داشته با جمعیت خیلی کمتر و رقیب قابل توجهی هم نداشته. الان دیگه میگه اون شرایط رو ما نداریم، اما حاضر نیستیم اون خرج ها رو کم بکنیم. چرا؟ چون مثلا ما نمیدونم مثل همون آدمه مثلا میرفته این رستوران خرج میکرده. چرا؟ چون پترخالش تو این رستوران بوده، به اونم یه فایده میرسیده، این کار انجام میداده. میگه الان دیگه من پولو ندارم. اما به هر حال نظام سیاسی در ایالات متحده مخصوصا این بخشش به شدت فاسده. اصلا سیاستمدارها یکی از کارهای رسمی که انجام میدن همینه که معاملات و مبادلاتی که بر اساسش پول به دست میاد. شما جنگ حتی راه میندازید توی دنیا که در واقع منافع کارخونه‌های تسلیحاتی رو تضمین بکنید، اونها در انتخابات از شما حمایت بکنن. بعد از اینکه از دولت بازنشسته شدید عضو هیئت مدیره اونها بشید. یعنی این اتفاقی که در 30 سال اخیر در همه سیاستمداران ارشدی که در آمریکا بودن میشه براش مثال گفت متعدد. این وضعیت باعث میشه که حتی بعضی از اون حرفای درست که مردم آمریکا همونها رو شنیدن و با آقای ترامپ رأی دادن نتونه اونها رو اجرا بکنه. نمونهش همین موضوع سوریه بود. گفت ما تو سوریه رفته بودیم، این سیاست اعلامیش بود، نه اعمالش نتونست بکنه. گفت ما رفته بودیم به اسم این که با داعش مبارزه کنیم. خب داعش نیست دیگه، واسه ما میخوایم چیکار کنیم؟ بیایم بیرون. در حالی که بعد از اون به خاطر اعتراضایی که خب جاهای مختلف کردن، این اولش گفت که یه ماهه، بعد شد 100 روزه. آقای بولتون امروز مصاحبه کرده گفته رئیس جمهور آمریکا اصلا در واقع مسئلهش این نبوده که ما جدول خروجی فعلا داشته باشیم، ما فعلا مذاکراتمون رو بکنیم، بقیه اونایی که اونجا تعهداتشون رو بدن، بعد ما جدول خروجمون رو اعلام میکنیم. یعنی با این وضعیت ممکن اصلا خارج نشن. من یاد همون مصاحبه آقای پوتین دقیقا بعد از اعلام خروج آمریکا از سوریه میفته که گفت آمریکا از خیلی جای دیگه هم خیلی وقت قول داده که خارج میشیم، نشده. این هم معلوم نیست که اتفاق بیفته. و این شرایط رو ما در نظام سیاسی ایالات متحده الان به خوبی میبینیم. یعنی آقای ترامپ میگه ما دیگه اون توان قبلی رو نداریم، باید هزینه هامون رو کم بکنیم. خود همین موضوع دیوار هم یه سمبولی از این میتونه باشه. آقای اوباما که آمد روی کار 800 میلیارد دلار، چون زمان بحران تجاری بود دیگه، 800 میلیارد دلار به بعضی از بانک‌های آمریکایی کمک کرد. بله. الان آقای ترامپ سر 5 میلیارد دلار برای بودجه دیوار چند وقت دولت تعطیله. یعنی بعضی همین رو من می‌دیدم در مطالبی که تو اثر بین‌الملل نوشته میشه، میگفتن نمادی از این میتونه باشه که چون وقتی شما یه زمانی اینقدر پول دارید که اونقدر کمک میکنید و موضوعیتی نداره، الان سر یه مبلغی که در بودجه آمریکا قبلا اصلا عددی محسوب نمی‌شده به خاطرش دولت رو دارید تعطیل می‌کنید، میتونه نمادی از اون تغییرات شمرده بشه.
بله، متشکرم از جناب عالی دکتر کوکن که در این گفتگو با ما همراه بودید. با شما خداحافظی می‌کنم.
شب شما و شنوندگان عزیزتون بخیر باشه. خدا
متشکرم. شب شما هم بخیر. خوبان شنونده، در اولین بخش گفتگویی در مورد کشمکش دولت و کنگره آمریکا در خصوص ایجاد دیوار در مرز با مکزیک گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر علیرضا کوهکن، استاد محترم دانشگاه علامه. رئیس سازمان برنامه بودجه کشور گفت به هیچ یک از ایرانیان مقیم خارج از کشور یانه پرداخت نخواهد شد. در حاشیه 62مین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی آقای نوبخت گفت برخلاف شایعات به هیچ کدام از ایرانیانی که در خارج از کشور حضور دارند یارانه پرداخت نمی شود و حتی یارانه افرادی که در مناطق جنوب ایران برای اشتغال به مناطق حاشیه خلیج فارس نیز رفتند یارانهشان قطع شده است. وی گفت کسانی که مدعی هستند به ایرانیان مقیم خارج یارانه پرداخت می شود بدون استناد سخن نگویند، بلکه موارد ادعای خود را با مدارک مطرح کنند. از آن شنونده ممنونیم. از همراهیتون ساعت 19 و 20 دقیقه است. دعوت میکنم دومین بخش گفتگوی برنامه امشب رو شنونده باشید.
سیاست بدون خط خوردگی.
در این بخش گفتگویی می پردازیم به سخنرانی امروز آقای شمخانی در همایش امنیت در منطقه غرب آسیا که دبیر شورای امنیت ملی کشور اشاره داشتن به پیغام امریکا برای ایران برای مذاکره درباره افغانستان. خب در رهگذر موضوعی که در هفته های اخیر تقریبا مورد توجه هم قرار گرفت، بحث گفتگوهای ایران با هیئت‌هایی از طالبان در تهران که خب هفته گذشته این اتفاق افتاد و به حال هیئتی از طالبان با آقای عراقچی معاون وزیر خارجه دیدار کردند. به نظر میرسه که نقش فعال جمهوری اسلامی ایران در تحولات افغانستان از جمله موضوع گفتگو با طالبان یکی از دلایلی است که امریکایی‌ها به مقامات کشورمون در مورد مذاکره با درباره افغانستان پیغام دادند و در واقع تلاش میکنن که از نقش جمهوری اسلامی ایران در این رهگذر هم استفاده بکنه. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای دکتر فداحسین مالکی سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در کابل در این بخش گفتگویی پاسخگوی پرسش‌های ما خواهند بود. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ارادت دارم.
متشکرم. آقای دکتر، ما در گذشته هم شاهد بودیم به حال هر موقع که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نقش ثبات سازش در منطقه به حال اقدامات قابل توجهی رو انجام میده و در کانون توجه ها قرار میگیره، به حال امریکایی ها نمیتونن این موقعیت جمهوری اسلامی ایران رو نادیده بگیرن و بنا به گفته آقای شمخانی اخیراً امریکایی ها پیغام دادن که برای موضوع افغانستان با مقامات کشورمون گفتگو بکنن. از نگاه شما به عنوان به حال سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در افغانستان که به حال از نزدیک تحولات این کشور رو رصد کردید، بفرمایید که چه ملاحظاتی امریکایی ها دارن از در واقع ابراز چنین پیشنهاداتی که در گذشته هم مرسوم بوده.
خدمت جناب عالی عرض شود که درست فرمودید، یعنی ما نمونه این موضوع اخیری که آمریکایی‌ها پیشنهاد کردن در عراق و حتی در سوریه هم در گذشته داشتیم. یعنی هر جایی که آمریکایی‌ها ورود پیدا می‌کردن که البته ورودشون بدون استراتژی و برنامه بوده و خسارت‌های سنگینی هم به ملت‌ها وارد کردن، هر جایی که به بنبست می‌کردن خب طبیعیه که از قدرتمندترین کشور همسایه که جمهوری اسلامی ایران بوده بر حال تقاضا میکردن که کمک کنن. اما شرایط در افغانستان متفاوته. چرا؟ به خاطر اینکه ما نگاه و نگریشی که با افغانستان به عنوان یک کشور همسایه و پارسی زبان داریم با تمدن مشترک، با اون نگاهی که آمریکایی‌ها در افغانستان داره بسیار متفاوته. یعنی این ملاحظه که قطعا جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت که به حال ما نیازی به آمریکایی‌ها نداریم که به حال آمریکایی‌ها رو با خودمون مشارکت بدیم در این که به حال صلح و ثبات در افغانستان برقرار بشه. ما نگاهمون بر این هست، در واقع استراتژیمون بر این هست و خواهد بود که ما هر اون چی که منافع ملت و دولت قانونی افغانستان باشه ما بر اون اساس هماهنگ هستیم و همکاری میکنیم تا صلح در این کشور همسایه برقرار بشه. اما آمریکایی‌ها این گونه نیستن. آمریکایی‌ها حدود 17 سال در منطقه هستن و همیشه هم سعی میکردن تکیه بر ابزار نظامی داشته باشند با این نگاه و زور و تهدید باشه در واقع، که این در طول 17 سال جواب نداد و افغان‌ها هم دیربار این قضایا نرفتن و الان هم با در واقع روندی که اینها در ماه‌های اخیر در پیش گرفتن، یعنی آمریکایی‌ها با آوردن آقای خلیلزاد در منطقه، به هر طریقی تلاش می‌کنن که به هر حال قبل از خروجشون از افغانستان به یک دستاورد به نام صلح برسن و به نام خودشون تمام بشه، که خب طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران و حتی روس‌ها و حتی چین هم متوجه این ترفند آمریکایی‌ها شدن، طبیعی است که قطعا به نفع جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود که در واقع با آمریکا در صلح، با صلح بین طالبان و گروه‌های مختلف با دولت افغانستان داشته باشه. چرا؟ به لحاظ این که نما نیازمند به این کار هستیم که با آمریکایی‌ها داشته باشیم، نه خود دولت افغانستان میپذیره، به خاطر این که اگر میپذیرفته تا بار تو این 17 سال به این گونه نبود.
بله، به نکات خوبی آقای دکتر مالکی اشاره فرمودید. یکی از مباحثی هم که به حال مطرح میشه، به خصوص بعد از در واقع اعلام رسمی گفتگوهای بین ایران و گروه طالبان، این پرسش معمولا در داخل کشورمون هم مطرح شد که جمهوری اسلامی ایران بنا به چه ملاحظاتی به حال با گروه طالبان مذاکره میکنه، مذاکرات که با اطلاع دولت افغانستان هست و به حال این گفتگوها حتما بنا به اون دغدغه‌ای که مقامات کشورمون دارن، حتما با در نظر گرفتن حاکمیت ملی و استقلال عمل دولت افغانستان به حال انجام میشه و این گفتگوها برگزار میشه. این ملاحظات رو جناب عالی میتونید فهرست بفرمایید؟
ببینید، ما همیشه در دستور کار جمهوری اسلامی ایران بوده که نسبت به افغانستان منافع ملی و منافع مردمی ارجح بوده و به دلایل متعددی که خب قبلا هم بازگو شده. و بحث با طالبان، چون ما اعتقادمون بر این بوده و هست که بر حال گروه‌های تروریستی که در برخی از کشورهای همسایه مورد حمایت برخی سرویس‌ها قرار می‌گیرن و حتی مورد حمایت آمریکایی‌ها قرار می‌گیرن، اینها متضاد بوده با اون چی که جمهوری اسلامی ایران داره، اما شرایط فعلی ایجاب میکنه که به هر حال حضور ایران پررنگ بشه، که اصلا ما اعتقادمون بر این هست که باید پررنگتر از این باشه. اما این که استنباط بشه که ما به اصطلاح منافع مردم افغانستان ندیده میگیریم و به هر حال به دیدگاه های یک گروه مثل طالبان توجه داشته باشیم، قطعا این کار عملی نمیشه. به لحاظ این که سالهای سال مردم افغانستان از برخی از گروه های مثل القاعده و طالبان و امروز هم داعش اضافه شده، با حمایت خود آمریکایی ها و برخی از سرویس های کشورهای همسایه آسیب جدی دیدن و ما این آسیب های جدی ملت افغان در نظر میگیریم و در آینده هم قطعا به این گونه خواهد بود که هر اون چه که سیاست دولت افغانستان و مردم افغانستان باشه، اون مد نظر جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
بله، متشکرم از جناب عالی دکتر مالکی که در این گفتگو با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم.
شبتون بخیر باشه.
شبتون عالی بخیر.
خوبان شنونده، در خصوص پیغام امریکا به ایران برای مذاکره درباره افغانستان، گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر فداحسین مالکی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در کابل.